زینهار از تکبر. شرح بزرگترین خطبه نهج البلاغه در نکوهش متکبران و فخر فروشان. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه.
عمومیت ممنوع بودن تکبر.
فلو رخص الله فی الکبر لأحد من عباده لرخص فیه لخاصة انبیائه و اولیائه ولکنه سبحانه کره الیهم التکابر و رضی لهم التواضع فالصقوا بالارض خدودهم و افروا فی التراب وجوههم و خفزوا اجنحتهم للمؤمنین.
پس اگر بنا بود اجازه تکبر به احدی از بندگانش بدهد، چون این اجازه ای را در خصوص پیامبران و اولیای خود صادر می فرمود، ولکن خداوند خود بزرگ بینی را برای آنها نامطلوب نمود و فروتنی را از ایشان پسندید. آنان نیز گونه ها بر زمین نهاده و چهره ها بر خاک ساییدند و برای اهل ایمان خاک ساری نمودند. انبیای عظام علیهم السلام هم با آن مقام با عظمتی که داشتند در برابر اهل ایمان فروتنی می کردند و به تعبیر قرآن کریم به خفض و جناح می پرداختند. خداوند پیامبر عظیم الشأن اسلام صلی الله علیه و آله را بی خصوص مورد این خطاب قرار داده و فرمود:
اخفض جناحك لمن تبعك من المؤمنین.
آن بزرگوار نیز در فرمان بردن از امر حق تعالی آنچنان در برابر مؤمنان تواضع می فرمودند که گویی مورد منت و نعمت آنان قرار گرفتند.
و کانو قوماً مستضعفین قد اختبرهم الله بالمخمسة و ابتلاهم بالمجهده و امتحنهم بالمخاوف و مخذهم بالمکاره.
آنها مردمی بودند که دیگران ضعیفشان می شمردند. خداوند ایشان را با گرسنگی، دشواری‌ها و ترس آزمود و با امور ناخوشایند خالصشان نمود. مستضعف یا به معنای ضعیف شمرده شده و چیزی به حساب نیامده است یا به ضعف و ناتوانی کشیده شده. در اینجا برای بیان سنت آزمایش از چهار ماده استفاده شده که تقریبا همه آنها به معنای آزمون و بیان حقیقت حال است، تا بدین وسیله شایستگی ایشان برای احراز این مقام والا آشکار شود. بنابراین وجود چنین حالاتی در بندگان خوب خدا دلیل بر پستی آنان نزد خداوند نیست، همان گونه که برخورداری دشمنان ایشان از ثروت‌های کلان و نعمت‌های فراوان نشانه عزت آنها نزد حق تعالی به شمار نمی‌رود. خداوند در سوره مبارکه فجر نگرش انسان به نعمت‌ها و دشواری‌ها را این گونه بیان می‌فرماید:
فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا.
خداوند پس از بیان تفسیر انسان از گسترده شدن نعمت و کاسته شدن آن و تأکید بر آزمون بودن هر دو حالت، چون این نگرشی را مردود می شمارد. نه ثروت دلیل عزیز بودن نزد خداست، نه فقر دلیل ذلت، بلکه هر دو وسیله آزمونی است که حق تعالی از بندگانش به عمل می آورد. او هر کی را به هر نحو بداند امتحان می کند و ما نباید پیشنهاد کنیم، چرا که او وضعیت هر کس را بهتر می داند. در فرازی از حدیثی قدسی آمده است:
و ان من عبادی المؤمنین لمن لا یصلح ایمانه الا بالفقر ولو اغنیته لافسده ذلک و ان من عبادی المؤمنین لمن لا یصلح ایمانه الا بالغنا ولو افقرته لافسده ذلک و ان من عبادی المؤمنین لمن لا یصلح ایمانه الا بالسقم ولو صحت جسمه لافسده ذلک و ان من عبادی المؤمنین لمن لا یصلح ایمانه الا بالصحه ولو اسقمته لافسده ذلک انی ادبر عبادی بعلمی بقلوبهم فانی علیم خبیر.
و ایمان برخی از بندگان مؤمنم تنها با تنگ دستی درست خواهد شد و اگر او را توانگر نمایم همان توانگری تباهش خواهد نمود، و در نقطه مقابل صلاح ایمان بعض بندگان با ایمانم در توانگری است و اگر تنگ دستش نمایم همان ناداری او را به تباهی خواهد کشید، چنان که بعضی از بندگان مؤمنم فقط با بیماری ایمانشان محفوظ خواهد ماند و اگر بدن آنها صحیح و سالم باشد آن سلامتی موجب فسادشان خواهد گشت، و در مقابل مصلحت دسته دیگری از بندگان با ایمانم در سلامتی و تندرستی است و اگر بیمارشان نمایم همین مرض و ناخوشی زوال ایمانشان را در پی خواهد داشت. من بندگانم را با علم و آگاهی و شناختی که از دلهاشان دارم تدبیر می نمایم، چرا که من دانا و آگاهم. بنابراین بود و نبود نعمتها هر دو وسیله آزمایش است، ولی مردم کوتاه فکر برخورداری بیشتر از نعمتها را دلیل برتری می دانند. تناسب آزمون با افراد. آزمایش باید به گونه‌ای باشد که توان پاسخگویی وجود داشته باشد. مثلا هیچگاه حل فرمول‌های پیچیده ریاضی عالی را از یک دانش آموز ابتدایی نباید خواست. از این رو اگر خداوند 1000 امتحان‌های انبیا و اولیا را از ما به عمل آورد، همان اول مردود خواهیم شد. داستان‌های قرآن کریم درباره آزمایش‌های سخت و مصیبت‌های بزرگ انبیا علیهم السلام و صبر آنان بسیار قابل توجه و درس‌های بسیار زیبایی برای مقابله با دشواری‌هاست. یعنی ضمن آن که آزمون افراد عادی در آن حد از دشواری نیست، توجه به شیوه برخورد ایشان با آن ناملایمات و پشت سر گذاشتن سختی‌ها سرمشق گرانبهایی است که انسان را برای مقابله با گرفتاری ها مقاوم می کند. البته هرچه انسان درجه نزدیکتری به آنان کسب کرده باشد، طبعاً با آزمایش های دشوارتری روبرو خواهد شد، چنان که از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده است:
اعظم الناس بلاءً الانبیاء ثم الامثل فالامثل. فلا تعتبر الرضا و سخط بالمال والولد جهلن به مواقع الفتنت والاختبار فی مواضع الغنا والاقتار. فقد قال سبحانه و تعالی ایحسبون انما نمدهم بهی من مال و بنین نصارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون.
بنابراین شما به لحاظ ناآگاهی از موقعیت‌های ویژه آزمون الهی و بی اطلاعی از جایگاه خاص توانگری و تنگ دستی در آزمایش های حق تعالی، هیچگاه داشتن مال و فرزند را میزان و ملاک خوشنودی و ناخوشنودی خداوند به حساب نیاورید. زیرا خدای تعالی فرموده است: آیا اینان میپندارند مال و فرزندانی که به آنها عطا کردیم در صدد تسریع در فراهم نمودن نیکی ها برای آنها هستیم؟ نه، چنین نیست و آنان حقیقت مطلب را درک نمی کنند. خداوند متعال در آیات فراوان دیگری بر این پندار غلط خط بطلان کشیده و اعطای ثروت و مکنت را ملاک محبوبیت صاحبان آن نمی داند.
فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون.
آزمون مستكبران و مستضعفان به وسیله یکدیگر.
فإن الله سبحانه یختبر عباده المستكبرين في انفسهم باولیائه المستضعفين في اعینهم.
خداوند بندگان تکبر پیشه ای که خود را بزرگ می پنداشتند به اولیای خود که در چشم آنها کوچک شمرده می شوند می آزماید. هنگامی که جامعه به دو دسته مستکبر و مستضعف تقسیم شد، بدانیم که هر دو وسیله آزمایش یکدیگرند. مستکبر باید از روح استکباری کناره بگیرد، تواضع کند، از نعمتهای خدادادی خود به مستمندان برساند و حقی برای ایشان در اموال خود در نظر بگیرد تا از امتحان سرفراز بیرون آید. مستضعف هم ظلم پذیر نباشد، ذلت را از خود دور کند، به دفاع از حق خیش برخیزد یا حداقل دست خود را به حرام آلوده نکند و بر سختی ها و تلخی ها صبر کند. همچنان که حق تعالی در این مورد فرموده است:
یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا یسألون الناس الحافا.
اینان آنچنان آبروداری می کنند و به اصطلاح صورت خود را با سیلی سرخ نگه می دارند که دیگران ثروتمندشان می پندارند. خداوند ماهیت نعمتهای دنیا را ابزار آزمایش بودن معرفی فرموده و اصالتی به آن نداده است، بلکه برای روشن شدن این نکته برای همگان است که آیا بندگان در برابر بود و نبود این نعمتها به وظایف دینی خود عمل می کنند یا به غرور و تکبر از سوی و ناسپاسی و بیصبری از سوی دیگر گرفتار می شوند. چنانکه فرمود:
و هو الذی جعلکم خلائف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
امیر مؤمنان علیه السلام از میان همه گردنکشان فرعون را که صراحتاً انا ربکم الاعلا را فریاد می‌کرد مثال می‌زنند. بزرگ تبهکاری که به رب بودن اکتفا نکرده، ادعای برترین رب بودن داشت. استدلال وی این بود که این نهرها تحت قدرت من است و اگر بخواهم جلوی آنها را خواهم گرفت و به مزارع شما نمی رسد و این همان ربوبیت است، چرا که اختیار زندگی شما دست من است. اگر بنا بود ما کسی را برای هدایت فرعون بفرستیم چه می کردیم؟ طبعا شخصی با شوکت و جلال ظاهری برمی گزیدیم که آثار عظمتی در او ظاهر باشد و تناسبی بین او و فرعون وجود داشته باشد. ولی خداوند دو چوپان پشمینه پوش را در حالی که چوب دستی هم به دست دارند مأمور انجام دادن چنین مهمی کرد و پیام داد که اگر دست از بیگاری گرفتن بنی اسرائیل بر نداری، نزول عذاب قطعی است. بر اساس بعضی احادیث، حضرت موسی و هارون علی نبینا و آلهی و علیهم السلام مدت زیادی جلوی دربار ماندگار شدند و مورد استهزاء قرار می گرفتند که شما کجا، فرعون کجا. اینجا دربار انا ربکم الاعلی است، با این لباس آمده اید با فرعون هم سخن شوید. آوردند یک روز دلقک فرعون که طبق روال کار خود با شوخی و بازی در آوردن وی را می خنداند، به ذهنش رسید نقش حضرت موسی و هارون علی نبینا و آلهی و علیهم السلام را بازی کند. از این رو لباسی پشمینه به تن کرد و چوب دستی هم به دست گرفت و جلوی فرعون ایستاد. وی پرسید: این چه وضعی است؟ گفت: فردی آمده تو را به طاعت خیش خوانده و مدعی است که اگر سرپیچی کنی عذاب بر تو نازل خواهد شد. آنگاه با حرکات مسخره آمیز صحنه هایی شاد و پرخنده برای فرعون و فرعونیان به نمایش گذاشت. آنان پس از تفریح و خوشگذرانی اشتیاق پیدا کردند که صاحبان این ادعا خود بیایند و نستجیر بالله چون این تئاتری را بازی کنند. بدین وسیله این دو پیامبر والا مقام علی نبینا و آلهی و علیهم السلام وارد کاخ فرعون شدند.
و لقد دخل موسى بن عمران و معه اخوه هارون علیهما السلام علی فرعون و علیهما مدار الصوف و به ایدیهما الاسی فشرتا له ان اسلم بقاء ملکه و دوام عزه فقال الا تعجبون من هازین یشرتان لی دوام العز و بقاء الملک و هما بما ترون من حال الفقر و الذل فهلا ألغی علیهما اصاورت من ذهب اعظاما للذهب و جمعه و احتقارا للصوف و لبسه.
حضرت موسی و هارون علی نبینا و آله و علیهما السلام در حالی بر فرعون وارد شدند که لباسهای پشمینه بر تن داشتند و عصا به دست گرفته بودند و بقای سلطنت و استمرار عزت وی را موکول به پذیرش دعوت خود نمودند. فرعون گفت تعجب نمی کنید این دو نفر با این حالت فقر و ذلت استمرار عزت و سربلندی و باقی ماندن پادشاهی مرا مشروط نموده اند؟ وی در حالی که برای طلا و اندوختن آن عظمت و ارزش فراوان قائل بود و لباس پشمینه و پوشیدن آن را کوچک می شمرد ادامه داد اگر آنها در این ادعا راست می گویند پس چرا دستبندهای طلا به آنها داده نشده است؟ برای فرعون چون این دعوتی فوق‌العاده از دو چوپان پشمینه پوش بسیار مضحک و مسخره می نمود. ملاک ارزش در منطقه وی فقط پول بود و منزلت افراد بر اساس توانگری مالی آنها تعیین می شد. بر این اساس طبعاً لباس پشمینه نزد او بسیار حقیر و بی ارزش به نظر می رسید. سادگی ظاهری انبیا و اولیا علیهم السلام و عزم راسخ ایشان. حال چرا خداوند برای انبیای خود عزت و شوکت ظاهری قرار نداد تا بتوانند با کمک‌های مالی مردم را به سوی خود ترغیب کنند؟ مگر نه این است که احزاب برای جمع کردن هواداران سر کیسه را شل می‌کنند؟ چرا خداوند گنج‌های فراوان در اختیار ایشان نگذاشت؟ جذابیت شوکت و اقتدار ظاهری فرعون و ابهت اقتصادی وی در بین مردم به حدی بود که حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام دست به دعا برداشته و عرضه داشت
ربنا انك اتيت فرعون وملئه زينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم.
پروردگارا به فرعون و درباریانش اموالی را در زندگی دنیا دادی تا بتوانند دیگران را گمراه و از راه تو منحرف کنند. پروردگارا اموالشان را نابود کن و دلهاشان را سخت گردان تا ایمان نیاورند مگر هنگامی که عذاب دردناک را ببینند. امام علیه السلام در مورد پاسخ این پرسش فرمودند
ولو اراد الله سبحانه لانبیائه حیث و بعثهم ان یفتح لهم کنوز الذهبان و معادن الاقیان و مغارس الجنان و ان یحشر معهم طیور السماء و وحوش الارضین لفعل ولو فعل لسقط البلاء و بطل الجزاء و اضمحلت الانباء ولما وجب للقابلین اجور المبتلین ولستحق المؤمنون ثواب المحسنین ولا لزمت الاسماء و معانیها.
و اگر خداوند هنگام فرستادن پیامبرانش اراده می فرمود گنجهای طلا و کانهای زر ناب و باغهای پردرخت در اختیارشان قرار دهد و پرندگان آسمان و حیوانات وحشی زمین را با ایشان همراه سازد می توانست انجام دهد، ولی در این صورت آزمایش بی معنا می گشت، پاداش جا نداشت و خبری از عالم قیامت باقی نمی ماند و کسانی که قابلیت دریافت اجر و مزد داشتند به اجر و پاداش نمی رسیدند و اهل ایمان پاداش نیکوکاریشان را دریافت نمی نمودند و نامها با معانی مطابقت نمی نمود. مؤمن و کافر مصداق نمی یافت. آری هدف خلقت آزمایش است، چنان که خداوند خود فرموده است:
الذي خلق الموت والحیات ليبلوكم ايكم احسن عملا.
به همین دلیل اگر خداوند چنین می‌کرد، راه امتحان بسته و نقض غرض می‌شد. بنابراین آزمایش به عمل آمد تا معلوم شود چه کسی به خدا ایمان دارد و چه کسی هدفی جز دنیا در سر نمی‌پروراند و بساط کیفر و پاداش گسترده باشد و عنوانهایی چون ایمان و کفر اختیاری مصداق خارجی پیدا کند.
ولكن الله سبحانه جعل رسله اولی قوة فی عزائمهم و ضعفة فی ما تر الاعین من حالاتهم.
اما خدای سبحان پیامبران خود را صاحبان اراده قوی ولی در چشم مردم ظاهربین ضعیف و ناتوان قرار داد. آنچه مردم می دیدند لباس پشمینه بود و خانه ای از خشت و گل، ولی خداوند آنچنان اراده آهنین به ایشان عطا فرموده بود که همه نیروهای فیزیکی جهان یارای مقابله با آن را نداشت. سیری کوتاه در تاریخ پر افتخار انبیا علیهم السلام ارمغان آور نکاتی بسیار زیبا و شگفتی آور و آموزنده و رهگشا خواهد بود. مدت پیامبری رسول خدا صلی الله علیه و آله به حسب ظاهر از بسیاری از پیامبران علیهم السلام کمتر بود، ولی شدت ابتلا و اذیت و آزارهای هیچ یک از آن پاکان به پای رنج و محنت حضرت نمی رسید. این واقعیت به زیبایی در جمله این نورانی از ایشان به چشم می خورد.
ما اوزی نبیون مثل ما اوزید.
در برابر سیل عظیم پیشنهادهای شیطانی مشرکان در مورد دست برداشتن از دعوت توحید فرمودند: اگر خورشید را در یک دستم و ماه را در دست دیگرم قرار دهند، از این ادعای حقم عقب نشینی نخواهم کرد. در سیره نورانی اهل بیت پاک حضرت علیهم السلام نیز که در غیر پیامبری وارث همه ویژگی های ایشان بودند، درجه بالایی از تحمل شداید و ناملایمات به وضوح دیده می شود. در همین مسیر کسانی که خوشه چین خرمن پرفیض ایشان بودند، با تعصیب آنان افتخارات فراوانی بر تارک تاریخ از خود به یادگار گذارده اند. این میثم تمار است که حتی در بالای دار در آخرین لحظات عمر با برکت خیش دست از مدح مولا الموحدین علیه السلام بر نمی دارد. این سعید ابن جبیر است که وقتی با درخواست ناروای حجاج مبنی بر بی‌ادبی به امیرالمؤمنین علیه السلام روبرو می شود، زبان به مدح بلیغ حضرت می گشاید و تهدید به بیرون کشیدن زبان از پشت حلق کمترین تردیدی در عزم راسخ وی ایجاد نمی کند و سرانجام سناگویان به فیض عظیم شهادت نائل می شود. و این دیگر در ساموختگان این مکتب هستند که با اره سر از تنشان جدا کردند، در دیگ آب جوش افکنده شدند، در چاه های بی آب و غذا زندانی گشتند، ولی حاضر نشدند کمترین لبخند رضایت بر چهره کریه آن نور ستیزان پدید آورند.
مع قناعت تملع القلوب والعیون غنا و خصاصت تملع الابصار والاسماع عزا.
آنچنان روح قناعت و عزت نفسی داشتند که هر که می دید و می شنید خیره می گشت. حتی شدت گرفتاری هاشان به حدی بود که انسان تحمل دیدن و شنیدن آن را ندارد و چشم و گوش انسان از اطلاع بر چنین وقایعی آزرده می شود. با این همه لب به شکایت نمی گشودند و همواره سپاسگزار خداوند بودند. ایشان با عمل خیش این حقیقت را اثبات کردند که ملاک مقام نزد خداوند و معیار رضایت او قدرت و مکنت مادی نیست و ضعف ظاهری در امور مالی و روبرو شدن و ضعف ظاهری در امور مالی و روبرو بودن با مشکلات فراوان زندگی دلیل بر سخط و غضب الهی نخواهد بود.
ولو كانت الانبیاء اهل قوت لا ترام و عزت لا تزام و ملک تمد نحوه اعناق الرجال و تشد الیه عقد الرحال لکان ذلک اهون علی الخلق فی الاعتبار و ابعد لهم فی الاستکبار ولآمنوا ان رهبت قاهرت لهم او رغبت مائلت بهم فکانت النیات مشترکتا والحسنات مقتسمه.
اگر انبیای عظام علیهم السلام مجهز به نیروی دست نیافتنی و فوق همه نیروها بودند و شکست ناپذیر و مغلوب ناشدنی و به سلطنتی دست یافته بودند که گردنها به سوی آن کشیده می شد و مردم را به خود جذب می کرد و از اطراف و اکناف برای دیدن آن بار سفر می بستند، در این صورت مردم به راحتی می پذیرفتند و به بدبختی استکبار مبتلا نمی گشتند. ایمانشان یا از ترسی ناشی از قهر و غلبه بود و یا از طمعی برخواسته از ثروت‌اندوزی و مال دوستی. در چنین حالتی انگیزه ها بازشناسی نمی شد و نیت های پاک و صادق با قصد های دنیایی و شیطانی آمیخته می گردید.
ولکن الله سبحانه اراد ان یکون اتباع لرسله و تصدیق به کتبه و الخشوع لوجهه و الاستکانت لامره و الاستسلام لطاعته امورا له خاصتا لا تشوبها من غیرها شائبه.
خدای متعال چون این خواسته است که اگر انسان تسلیم حق شد و خضوع کرد، این عمل صرفاً برای خداوند باشد و هیچ گونه شائبه غیر خدایی در آن راه نداشته باشد. و اگر کسی در صدد فریب دادن خدا و مؤمنان برآمد، باید توجه به یوم تبل السرائر برایش تعیین کننده باشد و بداند پنهانکاری و درویی را پایانی نزدیک در پیش است و عملکرد وی با هر قصد نیک و بدی در وانفسای قیامت ظاهر خواهد شد. پاداش بیشتر برای آزمون سخت‌تر.
و کلما کانت البلوا والاختبار اعظم کانت المصوبه والجزاء اجزل.
هرچه امتحان دشوارتر و آزمون بزرگتر باشد، طبعا ثواب و پاداش آن بیشتر و ارزنده‌تر خواهد بود. اراده پروردگار بر همگانی بودن دایره امتحان است و کسی استثناء نخواهد شد. مواد امتحان فراتر از طاقت افراد نیست، ولی پاداشی که در قبولی امتحان میبرد بسی بیشتر از عمل خواهد بود. آری، این سنت تغییر ناپذیر الهی است که آزمون جدی است و مواد امتحان را هم خود خدای حکیم تعیین میفرماید. در چنین شرایطی است که رهروان راه نورانی عبودیت از پویندگان وادی انانیت و خودخواهی باز شناخته میشوند و پیروان ابلیس، همو که بر سر تعیین ماده امتحان با خالق هستی به مشاجره پرداخت، از گردونه خارج خواهند شد. چرا که فرد مورد آزمایش را نرسد که با برگزار کننده امتحان که بر همه زوایای او و همه هستی اشراف دارد به جدال برخیزد. و این حقیقتی است که مولایمان با نوایی دلنشین و هشدار دهنده در همیشه تاریخ فریاد می کند.
لتبلبلن بلبلتن ولتغربلن غربلتن ولتصاتن صوت القدر.
امام علیه السلام به هنگام بیعت مردم با ایشان به خداوند سوگند یاد کردند: قطعا و بدون تردید زیر و رو خواهید گشت و حتما غربال خواهید شد و همچون چیزی که در میان دیگ در اثر شدت حرارت آتش در حال مخلوط شدن و غلیان است، شما نیز این گونه آمیخته خواهید شد و امتیازهای پنداری و بیپایه بر باد فنا خواهد رفت. به راستی مگر نه این است که این روشنگری آن عبد صالح حق تعالی است که خدایش صالح المؤمنین لقب داده و شاهد رسالت والاترین رسولان صلی الله علیه و آله مقررش فرموده و تحت اشراف سرور کائنات صلی الله علیه و آله از چشمه زلال وحی بالاترین بهره را دریافته. مهربان آفریدگار بی همتایی که در جای جای کتاب هدایتش به نیکوترین بیان بندگان را از آزمون‌های فراروی آنها به وضوح خبر داده است. همچون
احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.
آیا مردم این گونه پنداشتند که به صرف اظهار ایمان و اینکه بگویند ایمان آوردیم رها خواهند شد؟ هر آینه به تحقیق گذشتگانشان را آزمودیم، پس خداوند حتما آنان را که راست گفتند معلوم خواهد کرد و قطعا دروغگویان را نیز مشخص خواهد فرمود. بنابراین درخواست چشم پوشی از برگزاری آزمون خواسته ای ناهماهنگ با سنت خدای حکیم و بی بهره از اجابت پروردگار کریم است و بزرگ آموزگار بشریت مخاطبان آن روز و هر روز خود را از ابراز چنین حاجتی نهی اکید فرموده و پناه بردن به خدا را از گمراهی و کسب نتایج نامطلوب در آزمون را سفارش فرموده است.
لا یقولن احدکم اللهم انی اعوذ بک من الفتنه لانه لیس احد الا وهو مشتمل علی فتنه ولکن من استعاذ فلیستعذ من مضلات الفتن فان سبحانه یقول واعلموا انما اموالکم و اولادکم فتنه.
قطعاً هیچ یک از شما نباید بگوید خدایا از آزمایش به تو پناه میبرم و امتحانم نکن، چرا که کسی نیست که در بردارنده امتحان نباشد، ولی اگر میخواهد به خدا پناه آورد از موارد گمراه کننده آزمون که به سوء اختیار انسان مربوط میشود به خدا پناه ببرد. خدای تعالی میفرماید و بدانید که دارایی و فرزندانتان وسیله آزمایش هستند. حال اگر نیک بنگریم خواهیم فهمید خدای تعالی کسب درجات بالاتر را گذراندن آزمون‌های متناسب با آن قرار داده است که در این صورت زبان به اعتراض نخواهیم گشود و خداوند حکیم را کردگاری مهربان خواهیم شناخت که با پاداش بیشتر بنده رنجیده و بردبار خود را دلجویی کریمانه خواهد فرمود. در حدیث وارد شده است
افضل الاعمال احمزها،
بالاترین اعمال دشوارترین آنهاست. پاسخی اساسی به پرسش‌های فراوان. حال که سخن به اینجا رسید مناسب است هرچند به طور فشرده به نمونه ای از پرسش‌های زیادی که ریشه مشترک آنها در همین بحث است و احیاناً ذهن برخی از مؤمنان را رنج می‌دهد اشاره کنیم و بیش از حوصله بحث به شرح و بسط آن نپردازیم. برای مثال الف، پرپر شدن گل‌های باغ عطرت به دست جفاپیشگان خفاش صفت با توجه به قرائن غیر قابل انکار بر علم آنان به اتخاذ چنین تصمیم‌های شیطانی ابلیس باوران و مبادرت نکردن به برهم زدن آن شرایط چنان که در محراب خونین کوفه و صحرای تفتیده کربلا اتفاق افتاد. ب. برخی از ازدواج‌های رسول اکرم صلی الله علیه و آله و همچنین آل کرامشان همچون امام مجتبی و امام جواد علیهم السلام با توجه به اینکه واضح است این برگزیدگان معصوم حق تعالی علیهم السلام از سرانجام کار به خوبی آگاه بودند. البته آنگاه که این گونه پرسش‌ها با چنین بیانی تکمیل گردد پررنگ‌تر خواهد شد. حضرت خضر در پاسخ حضرت موسی علی نبینا و آلهی و علیهم السلام در مورد کشتن پسر بچه بیگناه فرمود
وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما.
و اما آن پسر بچه پدر و مادرش مؤمن بودند پس ترسیدیم که آن دو را به وادی طغیانگری و کفر وارد نماید و آنان از فرط محبت به او دست از ایمان بردارند. اراده ما بر اساس فرمان الهی این شد که پروردگارشان به جای او فرزندی صالح‌تر و پاک‌تر و با محبت‌تر به آنها عطا فرماید. بنابراین پیش از این که بالغ شود و پدر و مادر خود را کافر کند، خداوند به دست این پیامبر والا مقام علی نبینا و آلهی و علیه السلام ریشه فساد را خشکانید و چون این اتفاق نامبارکی تحقق نیافت. پاسخ: در این زمینه مباحث فراوانی مطرح شده و ما نیز در جای خودش به تفصیل بحث کرده ایم. در اینجا اجمالاً باید گفت از آنجا که این جهان محل آزمایش است، باید حالت امتحان کاملاً حفظ شود تا حجت تمام گردد و معصومان علیهم السلام در همین جهت مأمور به استفاده از همه دانسته‌های خود نبودند تا بازار امتحان گرم باشد، چنانکه در مورد قدرت نیز چنین است. و اما حضرت خضر علی نبینا و آله و علیه السلام مأموریت الهی داشتند که شمعی از واقعیت‌های پشت پرده را بنابر مصالحی که در جای خود از آن سخن رفته است به یکی از پیامبران ممتاز خدا علی نبینا و آله و علیهم السلام بنمایاند. لذا ازدواج‌هایی که از آن سخن به میان آمد و عمل کرده همه معصومان علیهم السلام همچون رفتن حضرت علی ابن موسر رضا علیه السلام به مجلس مأمون و شواهد فراوانی که در همان مجلس و حتی هنگام حرکت حضرت از مدینه به خراسان از آگاهی از سوء نیت آن پادشاه ستمگر عباسی حکایت می کرد، همه و همه بر اساس اطاعت فرمان الهی و در مسیر مهیا کردن زمینه آزمایش انجام شده است. از این رهگذر هم حریت حر ابن یزید ریاحی و امثال او بر همگان آشکار خواهد شد، هم تبهکاری امثال عمر ابن سعد در ترجیح استانداری ری بر جان مقدس جگرگوشه رسول خدا صلی الله علیه و آله. چه زیباست نوازش جان به کلام روح بخش جانان و با دلی پر امید و نشاط زانوی ادب در پیشگاه با جلالت امام صادق علیه السلام بر زمین زدن و با بیان دلپذیر حضرت با تمام وجود چون این روز پرتراوتی را انتظار کشیدن.
لا تذهب الدنیا حتی یخرج رجل منی یحکم به حکومت آل داوود ولا یسأل بینه یعطی کل نفس حقها.
این جهان به پایان نخواهد رسید مگر آنکه قبل از پایان آن مردی از خاندان من ظهور فرماید و به حکم آل داوود علی نبینا و آلهی و علیهم السلام حکم نماید و در دادگاه عدل خود بیانه و دلیلی طلب ننماید و دقیقاً حق هر کسی را به او عطا فرماید. آری، حضرت بقیت الله العظم اجل الله تعالی فرجه الشریف مأمور به واقع هستند و همچون حضرت داوود علی نبینا و آلهی و علیهم السلام که از سوی خداوند چون این وظیفه ای داشتند عمل خواهد فرمود ان شاء الله تعالی.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.